از کارگران با کارگران کارنامه.
هفتمین برنامه کارنامه رو با سلام به شما شروع می کنم. قراره که در این برنامه به مسائل و مشکلات کارگرها و خانواده هاشون پرداخته بشه. ضمن این که اخبار کارگری که معمولاً در اخبار رسانه ها انعکاس زیادی پیدا نمی کنن هم خونده میشه. اخبار رو از همکارم الهی روانشاد میشنویم.
غلامرضا صادقیان قائم مقام ایران خودرو تبریز از بازگشت 1500 کارگر این کارخانه به کار خبر داد و گفت خط تولید این کارخانه با تولید 550 دستگاه بازگشایی شد. کارخانه ایران خودرو پس از آنکه نیروی انتظامی با شماره گذاری وانت پیکان تولیدی این کارخانه به دلیل غیر استاندارد دانستن این نوع خودرو مخالفت کرده بود، این واحد تولیدی را تعطیل کرد. هنوز معلوم نیست که وضعیت هزاران وانت پیکان تولیدی این کارخانه چه خواهد شد. پیشتر مدیریت کارخانه ایران خودرو تبریز گفته بود که تولیدات این کارخانه از سال جدید به بعد به طور کامل استاندارد خواهد بود. امرالله فلاح مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی یزد گفت وجود مواد منفجره و قطعات سربسته از فرضیه‌های علت انفجار کوره کارخانه فولاد قدیر یزد حذف شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او درباره سه فرضیه باقی مانده گفت بحث نقص فنی، کیپ کردن و پل زدن دهانه کوره و همچنین وجود مایعات نیازمند بررسی و دقت بیشتری است که کارشناسان در حال بررسی آنها هستند. در انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد 18 کارگر کشته شدند. ده ها تن از کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند و خواستار پرداخت 6 ماه حقوق معوقه خود شدند. کارگران شرکت نورد لوله صفای ساوه از روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این شرکت 1200 کارگر دارد. 5 اتحادیه و سندیکای کارگری فرانسه با اعلام حمایت از رضا شهابی فعال کارگری خواستار آزادی او شدند. آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 22 خرداد ماه سال پیش بازداشت شد و تا کنون زندانی بوده است. وی روز اول آذر ماه سال جاری در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده‌اش به مدت 1 ماه دست به اعتصاب قضا زد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در این بخش که به گزارش هفته اختصاص داره به موضوع تأثیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها یا حذف یارانه ها بر زندگی 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازم. کارگرهایی که جمعیت اونها با خانواده هاشون به حدود 30,000,000 نفر میرسه. بیش از 1 سال از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها میگذره. قانونی که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه گذشته، یعنی ماها قبل از اجرای این قانون، قرار بود فقر رو در ایران حذف کنه.
با اجرای این طرح هیچ فقیری در کشور باقی نمی‌مونه.
محمود احمدی نژاد حتی از حذف فقر در همان 1 سال نخست اجرای قانون هدفمند شدن یارانها صحبت کرد.
فقیری نباید بمونه در کشورمون. اگه بجا مصرف کنیم هرگز فقیری در ایران باقی نمیمونه و انشالله به لطف خدا در همون سال اولی که ما اینو اجرا بکنیم این اتفاق خواهد افتاد.
این وعده ها همون زمان هم با انتقادهایی مواجه شد. منتقدین نسبت به رشد شدید نرخ تورم و پیدا شدن مشکلات بیشتر اقتصادی هشدار میدادن. اما ببینیم که اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها چه تأثیری بر روی زندگی کارگرها گذاشته. یکی از کارگرها به ما میگه
خیلی حقوق که پایینه و شفاف زندگی رو نمیده در رابطه با حذف یارانه ها. قیمت ها خیلی رفته بالا. مثلا شما یه کوچکترین چیزش رو حساب بکنی، مثلا شیر 250 تومن الان شده 650 تومن، در صورتی که حقوق ما همون ثابت مونده، چیزی تغییر نکرده. یا در مورد مثلا سوخت و در مورد گاز و این چیزا خیلی مثلا هزینه بالاست.
با همه اینها طرفدارهای دولت و قانون هدفمند شدن یارانها معتقدند که در این مدت فاصله طبقاتی کم شده و اقشار کم درآمد به خوبی از یارانها بهره مند شدند. واقعا این موضوع درسته؟ این پرسش رو از یک کارگر میپرسم.
فاصله طبقاتی الان زیاد شده. معدود افرادی هستن که میتونن سبد کالاشون رو خوب از بازار خریداری کنن.
با این همه محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران نظر دیگه‌ای داشته.
محاسبات ما نشون میده که حدود 80% جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منتفع شدن.
خب ببینیم که حقوق کارگرها در ایران چقدره. حتما در یکی از برنامه‌های کارنامه شنیدین که حداقل حقوق حدود 80% کارگرها 330 هزار تومان در ماهه. حالا خودتون این حقوق رو با خط فقر 800 هزار تا 1 میلیون تومان مقایسه کنین و بعدش حساب کنین که با یارانه‌ای که به شما تعلق میگیره آیا میتونین از اوضاع راضی باشین یا نه. از علی مزروعی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دوره ششم مجلس میپرسم که نتایج اجرای قانون هدفمند شدن یارانها چی بوده؟ آقای مزروعی اول اشاره میکنه که باید آمار و اطلاعات دقیق وجود داشته باشه تا بشه یه ارزیابی دقیق ارائه کرد و اضافه میکنه اما همین آمار و اطلاعات دست دولته و دولت هم اونا رو منتشر نمیکنه.
بر اساس برداشتی که من دارم، یعنی اطلاعات اجمالی که داریم از افزایش هزینه‌هایی که به دلیل آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته و این مبلغ یارانه‌ای که به کارگران داده میشه، با توجه به اینکه اغلب کارگران در شهرهای صنعتی زندگی می‌کنند و هزینه‌های شهری رو بایستی متحمل بشن، به نظر من نه این میزان یارانه پرداختی نتوانسته است جبران افزایش هزینه ای رو که بر اثر آزادسازی قیمت ها به وجود اومده در زندگی اونها بکنه و در یک سال گذشته با توجه به تورم 20% که الان اتفاق افتاده و هزینه های جانبی که بوده و عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، به نظر میرسه که قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و قطعا وضعیت اونها بدتر از یک سال قبل شده.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، هم با تایید صحبت‌های آقای مزروعی و اشاره به آغاز سیاست خصوصی سازی در ایران و انتقاد از نتایج اون میگه:
یک طرح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی صرف نظر از درست یا غلط و خوب یا بد بودن اون از نظر کارشناسی، وقتی که در مرحله عمل قرار میگیره چگونگی اجرای اون بستگی به اون نیروی و جریان اجتماعی و سیاسی داره که اجرای اونو در دستانش قرار داره. در واقع جریان حاکم مهر و نشون خودش رو در طرح‌های کارشناسی میزنه. از اونجایی که طبقه کارگر ایران هیچ نماینده‌ای در هیئت حاکمه نداره و ابزاری هم برای اعمال اراده خودش نسبت به حاکمان نداره، بنابراین حتی بهترین طرح‌های کارشناسی نیز به نفع اونها اجرا نخواهد شد و همه کارهای کارشناسی در نهایت در خدمت طبقه حاکم کشور قرار میگیره. قیمت‌های آب، برق، گاز، سوخت، حمل و نقل عمومی، شارژ منازل و سایر به شکل مستقیم در نتیجه این تر افزایش پیدا کردن. این افزایش مستقیمه. سایر کالاها هم به شکل غیر مستقیم تحت تاثیر این تر قرار گرفتن.
از آقای طاهری میپرسم که در صورت اجرای این تر وضع زندگی کارگرها چطوری خواهد بود؟
اگر همین وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ما از یک طرف با درد شکستگی گسترده صنایع مواجه بودیم در این یک سال و خواهیم بود. این هم جنبه دیگری از ضرری است که طبقه کارگر میبره، چرا که خیلی بیکارگران بیکار شده در خیابانهای شهرهای بزرگ کاملا مشهودن که به کار دستفروشی یا به مثلا مسافرکشی یا کارهای نظیر اون میپردازن. این کار باعث میشه که فشار دستمزدی هم برای کارگران بیشتر بشه و کارگران بسیاری حاضر باشن بدون حتی رعایت قانون کار با حقوق بسیار پایین‌تری به کار بپردازند. اما از طرف دیگه این یک وضعیت انفجاری در جامعه ایجاد میکنه. نارضایتی در میان زحمتکشان به سرعت در حال گسترشه. شما یک نمونه کوچک اون رو در عملکرد یکی از کارگرانی که لنگ کفششو به طرف آقای احمد نژاد پرت کرد میبینید.
اما به رغم همه این بدبینی ها و انتقاد ها، محمود احمدی نژاد همچنان با آینده خوشبینه. او چند روز پیش گفت که خوشبختانه توزیع یک نواخت یارانه ها در کشور در حال انجامه و اگر 11 سال به همین منوال ادامه پیدا کنه، فاصله طبقاتی کاهش بسیار زیادی خواهد داشت. در اینجا نوبت صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ میرسه تا ما رو با بخش دیگه ای از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران آشنا کنه.
در مقطعی از این دوره کارگران بسیاری که تحت رهبری سندیکاها دست به اعتصاب میزنن، موفق میشوند به بخشی از مطالبات اساسی خیش دست پیدا کنند. سلیمان اسکندر رهبر حزب سوسیالیست که نماینده مجلس نیز در این دوره بود، در دوم بهمن سال 1300 به دنبال طرح مطالبات کارگری در جامعه برای اولین بار در مجلس خواستار تصویب قانون کار میشد. اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان دیگر مجلس مواجه میشه و مسکوت میمونه. در اون دوران تا زمانی که کشاکش میان رضاخواه و دربار قاجار پایان نیافته بود و دایره اتحادیه کارگری نیز در حوزه بخش خصوصی محدود مانده بود و اتحادیه به طور مستقیم دولت را مخاطب انتقادات خود قرار نمی دادند و همچنین فعالیت های اتحادیه هنوز آنچنان که باید تا حوزه سازمان های دولتی امتداد پیدا نکرده بود، این فعالیت ها البته حساسیت های زیادی رو در دولت بر نمی انگیخت و اتحادیه می تونستن به راحتی بیشتری با استفاده از این شرایط در صورت لزوم مبادرت به اعتصاب کنند.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 69 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 24 قانون کار میگه در صورت پایان قرارداد کار، کارفرما مکلف به کارگری که طبق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه چه متوالی باشه و چه متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به او پرداخت بکنه. ماده 25 قانون کار هم میگه هر وقت قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضا شده باشه، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ اون رو ندارن. در این حال رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است. در اینجا برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس کار@radiofarda.com ارسال بکنین.